عراق یکی از مهمترین اهداف این سفر خواهد بود. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
در دو انفجار جداگانه در استان بلوچستان پاکستان دست کم 3 نفر کشته و 20 تن زخمی شدند. انفجار نخست در مسجدی در منطقه کویت رخ داد و 1 افسر پلیس کشته و 15 تن زخمی شدند. انفجار دوم در بازاری در شهر خوزدار رخ داد. بنابر اعلام مقامات محلی، هر دو انفجار با بمب‌های دستساز جاسازی شده در موتورسیکلت رخ داده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این دو انفجار را بر عهده نگرفته است.
سازمان هواشناسی امروز برای نوار غربی کشور رگبار باران، رعد و برق و وزش باد پیش بینی کرده. هشدار سطح نارنجی برای برخی از این مناطق صادر شده است. ایزدی، کارشناس هواشناسی.
ساعت بعد از ظهر و اواخر وقت امشب سامانه بارش از سمت شمال غرب و غرب وارد کشور میشه. بارش ها در بخش های شمال غربی، نواحی غربی، بخش های جنوب غربی کشور آغاز میشه. ما شاهد بارش ها در این مناطق هستیم که شدت بارش ها را در استان های آذربایجان غربی و استان ایلام شاهد خواهیم بود. با توجه به شدت بارش ها در این مناطق، آب گرفتگی معابر عمومی، بالا آمدن سطح آب رودخانه ها و مسیل ها پدیده غالبه. توصیه میکنیم که هموطنان عزیزمون از قرار گرفتن در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها خودداری کنند.
کتاب آسمان شناس راهی بازار نشر شد. این کتاب که به سرگذشت و خاطرات سرلشکر شهید حسن آبشناسان از فرماندهان دوران دفاع مقدس میپردازد، کاری از نشر 27 بعثت است.
بهش میگفتن شیر صحرا، فرماندهی که صدام برای سرش جایزه گذاشته بود. این فرمانده با 8 نفر در دشت عباس ایلام کاری کرد که رادیوهای عراقی اعلام کردن 1 لشکر از نیروهای ایرانی در دشت مستقر شدن. امین آبشناسان، فرزند شهید آبشناسان،
چنان پوشش آتش میدادن و چنان کار میکردن که واقعا فکر میکردن 1 لشکر ایرانی بهشون حمله کرده.
کتاب آسمان شناس از سرگذشت شهید حسن آبشناسان میگه، متخصص نبرد در کوهستان و جنگهای چریکی. مشهود گودرزی نژاد نویسنده کتاب.
مجموعی از خاطراتی هستش که از همسرشون، فرزندانشون، خانواده ایشون و همرزمان ایشون چه در ارتش و چه در سپاه و حالا جاهای مختلفی که در واقع با ایشون در ارتباط بودن نگاشته شده.
او متولد 1315 و فارغ التحصیل دوره تکاوری و چتربازی در ایران و اسکاتلند بود. امیر محمد رضا فولادی، رئیس سازمان حفظ و نشر آثار ارتش.
این جوان در دوران دانشجویی به مسائل تهذیب، تحصیل و ورزش خیلی خوب میپردازه.
در این کتاب از حضور حسن آبشناسان در دفاع مقدس گفته میشه که به او لقب چریک پیر دادن. اولین کسی که در جنگ نیروهای عراقی رو به اسارت گرفت. راویان مختلف کتاب آسمان شناس خاطراتی از پیروزی‌های این فرمانده و همرزمانش در جبهه غرب و جنوب رو روایت می‌کنند تا عملیات آخر. حسن آبشناسان در 28 شهریور 1364 در عملیات قادر به شهادت میرسه.
فصل پایانی کتاب به عکس‌ها و اسنادی از شهید آبشناسان اختصاص داره. شاید خیلی از جوان‌ها این شهید رو خوب نمی‌شناسن و این کتاب می‌تونه اونها رو با سرگذشت و خاطرات یک قهرمان بیشتر آشنا کنه. انسیه بحری، خبرگزاری صدا و سیما.
همکارم آقای باغنده و خبرهای ورزشی.
سلام و روز بخیر از میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. بازی دوم از سری مسابقات محلی 1/4 نهایی لیگ برتر بسکتبال مردان ایران امشب با 4 مسابقه در تهران، گرگان و اصفهان برگزار میشود.
دومی مسابقه تیم‌های راه یافته به مرحله حذفی لیگ برتر بسکتبال از ساعت 19:30 امشب برگزار میشه. در تهران طبیعت برای جبران شکست بازی نخستش برابر پالایش نفت آبادان به مصاف شاگردان حماد سامری میره. حماد سامری، سرمربی پالایش نفت آبادان:
کارهای دفاعی که داریم هنوز باید ترمیم کنیم. به نظرم هنوز هم یه جایی اشتباه داریم، باید سعی کنیم اون اشتباهاتمون رو پوشش بدیم.
قانه، مربی طبیعت:
ما 4 تا بازی دیگه داریم. تیم‌ها تغییراتی رو بازی به بازی ایجاد می‌کنن که شرایطش از بازی قبلی متفاوته و مطمئناً این اتفاق بر تیم ما هم خواهد افتاد.
شاگردان علی سیستانی در صنعت مس کرمان هم تلاش می‌کنن در بازی دوم شکست برابر مهرام رو جبران کنن تا امیدوارانه به بازی سومشون در کرمان بیاندیشن. علی آرزومندی، سرمربی مهرام:
ماهیت بازی پلی‌آف سختی هر بازی، یعنی هر بازی مشکلات و جمعیت دیگه خاص خودشون میخواد، تمرکز خاص خودشون میخواد. ما همه نیرو و انرژی معطوف به بازی دوم.
علی سیستانی سرمربی صنعت مس کرمان:
بازی رو نگاه میکنیم، آنالیز میکنیم، ما نسبت به این بازیکن هم خارجی جدید گرفتن، هم آقای ریایی جدید که تیمشون کدام دیروز دیشب اضافه کردن.
شهرداری گلگام مدافع عنوان قهرمانی لیموندس فارسی رو پیش رو داره که بازی نخست 107-71 به سود گرگانی ها به پایان رسید. زباهن هم که بازی اول و 90-82 از کاله برده، با روحیه بالا گام به رقابت دوم با حریف مازندرانی میذاره. این مرحله از مسابقات به صورت 3 پیروزی از 5 مسابقه است تا تکلیف 4 تیم مرحله نیمه نهایی مشخص بشه. امیر رفعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
تیم والیبال نشسته بانوان ایران بازی مرگ و زندگی برابر اوکراین در مسابقات انتخابی پارالمپیک رو واگذار کرد. تیم کشورمان در آخرین و حساس ترین بازی خود در مرحله گروهی رقابت‌های انتخابی پارالمپیک در چین با نتیجه 3-2 مغلوب اوکراین شد و فرصت صعود به فینال و تلاش برای کسب سهمیه رو از دست داد. به این ترتیب تیم والیبال نشسته بانوان ایران با 3 برد مقابل ژاپن، تایلند و آلمان و 3 باخت برابر اسلوونی، چین و اوکراین آخرین فرصت کسب سهمیه پارالمپیک پاریس را از دست داد. و مرحله 1/4 نهایی رقابت فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امشب با 2 مسابقه در اسپانیا و انگلیس آغاز می‌شود. در دور رفت این رقابت‌ها از ساعت 22:30 دقیقه به صورت همزمان رئال مادرید اسپانیا در سانتیاگو برنابئو پذیرای منچستر سیتی انگلیس است و آرسنال در ورزشگاه امارات با بایرن مونیخ آلمان روبرو می‌شود. این بود چند خبر ورزشی.
دوستان شنونده، عرض سلام و ادب مجدد ما رو بپذیرید. خدا قوت بگیم به شما. در ادامه اخبار ساعت 14 با پیک نیمروزی همچنان که شنیدید همراه شما هستیم. تأخیر 8 استان در اعلام خسارت‌های حوادث طبیعی ساختمان، چیزی که در عناوین خبرهای امروز هم شنیدید. استانهای سیستان و بلوچستان، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، فارس، یزد، چهارمحال و بختیاری و اصفهان هنوز خسارتهای سیل اخیر رو در سامانه صندوق بیمه حوادث طبیعی باید 2 هفته بعد از وقوع حوادث طبیعی خسارت به ساختمانهای آسیب دیده پرداخت بشه.
اثری از خانه هایشان نیست. جریان آب همین 1 ماه پیش اوایل اسفند بخشی از خانه های جنوب سیستان و بلوچستان را با خود برد. بارش های شدید تنها به سیل جنوب این استان ختم نشد. خسارت هایی هم به منازل مسکونی 8 استان دیگر هم زد. یار محمدیان، عضو هیئت عامل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان:
استان های کهگیلویه و بویراحمد، استان لرستان، استان خوزستان، استان فارس، استان یزد، استان چهارمحال بختیاری، استان اصفهان و استان ایلام.
البته 2 سالی است به لطف بیمه حوادث طبیعی ساختمان بخشی از این خسارت ها را بیمه جبران می کند. نجار، رئیس سابق سازمان مدیریت بحران کشور:
تمام خانه های مسکونی شهری و روستایی تحت پوشش بیمه اجباری حوادث قرار خواهند گرفت.
صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان طبق قانون بعد از هر حادثه طبیعی و با اعلام میزان خسارت که بر عهده استانداری هاست خدمات بیمه‌اش را به مالکان آغاز می‌کند. آزادی وفا، عضو هیئت عامل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان:
بر اساس قانونی که بر ما تکلیف شده و همچنین بر استاندار محترم استانها این هست که باید ظرف 7 روز اطلاعات اولیه رو بارگذاری بکنن و به اطلاع ما برسونن.
متاسفانه با وجود اینکه 1 هفته مهلت قانونی برای ثبت خسارت‌ها گذشته، به غیر از استان ایلام هیچ یک از استانهای دیگه‌ای ثبت خسارت نداشتند.
استانداری‌ها دلایل این دیرکرد را اینطور بیان می‌کنند: شیشه فروش، مدیر کل مدیریت بحران استان اصفهان:
شماره شب و اون توضیحاتی که ویژه باید هر یک از خسارت دیگران داشته باشن اونا در حالت تکمیلی که انشاءالله فردا بارگذاری اون انجام بشه.
نیک روز، مدیر کل مدیریت بحران استان کهگیلویه و بویراحمد:
بویاد بسشن در حال وسط هستن که انشاءالله سعی میکنیم با هفته آینده اطلاعاتو بگیریم و ثبت میکنیم انشاءالله.
خانچی، معاون عمرانی استانداری استان خوزستان:
خسارتی که منتهی به تخریب منزل شده باشه داخل بارندگی ما نداشت.
ملکزاده، مدیر کل مدیریت بحران استان یزد:
عرضه به
اولی توسط کارشناسان بانمس کنسول گرفته و به محض اینکه اطلاعاتشون رو در اختیار مجموعه اداره کنه مدت بحران قرار بدن، ما ظرف مدت 3 الی 4 روز اطلاعات رو باید میکنیم.
غلامی مدیر کل مدیریت بحران استان فارس:
آماده کردیم اون تا فقط در سامانه دیگه تا قبل از عیدفطر ثبتش می‌کنیم.
کیانی مدیر کل مدیریت بحران استان چهارمحال و بختیاری:
پایان همین هفته کل در واقع واحدهای مسکونی که آسیب دیدن ثبت میشن.
مدیر کل مدیریت بحران استان لرستان هم پاسخی در این خصوص به ما ندادند. صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان از ابتدای تأسیس یعنی فروردین 1401 تا کنون 440 میلیارد تومان خسارت به 30 هزار واحد مسکونی پرداخت کرده است. سمیه مردانی، خبرگزاری صدا و سیما.
اما بانک مرکزی اطلاعات بنگاهداری بانک‌ها رو شفاف نکرده. بر اساس قانون بودجه سال 1402 بانک مرکزی مکلف بود تا اطلاعات سهامداری بیش از 20% بانک‌ها رو در شرکت‌ها حداکثر 3 هفته بعد از اتمام هر فصل به روز رسانی کنه، اما در هیچ کدوم از فصل‌های سال گذشته این اطلاعات به صورت کامل منتشر نشد.
آذر 1400
چند صد هزار خونه خالی داریم و عمدتاً هم اینا نوساز. حالا اجازه بدید با صراحت بگم بخشی از این خونه ها در همین کارهای بنگاهداری بانک ها بود.
صحبت درباره یکی از روش های سرمایه گذاری بانک هاست، بنگاهداری. آقای عبداللهی پور، کارشناس اقتصادی:
بنگاهداری بانک ها توی یک جمله بخوایم تعریف بکنیم، همون میشه گفتش که در واقع سرمایه گذاری های مازاد بانک هاست. اونجایی که بانک ها به اختیار خودشون و یا به اجبار سرمایه گذاری هایی پذیرفتن از جنس شرکت ها و کارخانه ها و دارن شرکت داری میکنن.
سرمایه گذاری هایی که میتواند به رشد اقتصادی کمک کند. آقای امینی رویا، کارشناس اقتصادی:
به سرمایه گذاری مولد بانک نیاز داریم، منتها با دو تا در واقع قید خیلی مهم. اولا که این سرمایه گذاری نباید بلند مدت باشه به گونه‌ای که باعث انحصار بشه. قید دوم اینه که این تو پروژه‌های ملی باشه و اون جاهایی که برنامه تو داری برای توسعه کشور.
اما گاهی اوقات به جای آنکه توسعه کشور معیار سرمایه‌گذاری بانک‌ها باشد، روابطشان با شرکت‌هاست که تعیین کننده پرداخت تسهیلات بانکی می‌شود. دیدار فعالان اقتصادی با رهبر انقلاب، بهمن 1402.
برخی از بانک‌ها بنگاه‌های خود و وابستگان خود را با نرخ‌های ارزان قیمت تأمین مالی می‌کند و به سایر بنگاه‌های تولیدی یا تسهیلات نمی‌دهند، یا اگر تسهیلات بدهند به طرق مختلف با نرخ بسیار بالا و روش قطره‌چکانی می‌دهند.
مجلس برای ایجاد شفافیت در چگونگی بنگاهداری بانک‌ها به بندی در قانون بودجه سال 1402 رأی داد که به واسطه آن بانک مرکزی مکلف شد تا اطلاعات بنگاهداری بانک‌ها را حداکثر 3 هفته پس از اتمام هر فصل به روز رسانی کند. اسفند 1401
اطلاعات مربوط به مالکیت بیش از 20% به صورت مستقیم یا غیر مستقیم
بندی که در ابتدا با حدود 2 فصل تأخیر نسبت به این مهلت قانونی در دی منتشر و اجرایی شد، اما کامل نه. به نحوی که اطلاعات مربوط به تابستان فقط برای 19 بانک و اطلاعات تا پایان پاییز برای 11 بانک منتشر شده. تا کنون بانک مرکزی هیچ توضیحی در رابطه با چرایی منتشر نکردن این اطلاعات نداده. انتشار اطلاعات بنگاهداری بانک ها بار دیگر در قانون بودجه سال 1403 به تصویب رسیده و بر اساس همین بند بانک مرکزی باید اطلاعات مربوط به پایان سال گذشته را تا 21 فروردین منتشر کند. سارا فضلی، خبرگزاری صدا و سیما.
هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:51 است. پیشا پیش عید شما مبارک و خدا حافظ.
اینجا جوان
شان عالم محمد.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری،
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
عهد می‌بندم.
عاشقان امام زمان ارواح نافدا سلام، وقتتون بخیر.
تا حالا به این فکر کردیم که این وقت ارزشمندمون رو هر روز خرج هزار اتفاق مختلف میکنیم؟
از زندگی و روزمرگیهاش گرفته تا کارهای مهمی که برامون اهمیت زیادی دارن. در پویش عهد میبندم با خودمون و حضرت عهد میبندیم که هر روز به یادشون باشیم و یکی از اعمال اون روزمون رو به عشق پدر مهربونمون حضرت مهدی علیه السلام انجام بدیم تا هم دل حضرت از ما شاد بشه و هم زندگی و روزمون متبرک به یاد حضرت باشه.
از سلام به سید الشهدا علیه السلام، بعد از نوشیدن یه لیوان آب گرفته تا لبخندی که به پدر و مادر یا اعضای خانوادمون میزنیم.
اگه موافقین امروز نیت کنیم به عشق امام زمان علیه السلام با بچه ها بشینیم و یه فیلم خوب ببینیم. اینجوری هم خودمون خوشحال شدیم و یاد بچگیامون افتادیم و هم به بچه ها محبت کردیم و هم امام زمانمون رو شاد کردیم.
اگه شما هم موافقین همین الان یه یا علی بگین و به جمع ما در پویش عهد میبندم بپیوندیم.
و اگه دوست دارین تو قرعه کشی هر روزه یه پویش عهد میبندم شرکت داده بشین، حس خوش تجربتون رو به 30552 پیامک کنین.
پیوند کانال و راه ارتباطی مجازی ما از طریق همین سامانه پیام کوتاه براتون ارسال میشه.
پویش
عهد میبندم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم حضور شما هممیهنان عزیز، شنوندگان گرامی و ارجمند رادیو معارف، روزداران بزرگوار. قبول باشه انشاءالله طاعات و عباداتتون تا این روز که 29 ماه مبارک رمضان هست، 21 فروردین و بعد از ظهر سه‌شنبه، ساعت هم 14:48 دقیقه هست. خدا رو شکر میکنیم که فرصتی شد که باز هم عرض ادب کنیم به محضر شما خوبان شنونده در این روز و باز هم التماس دعا بگیم به شما عزیزان بزرگوار، روزداران عزیز، و انشاءالله ما هم دعاگوی شما هستیم در جوار بارگاه نورانی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. عزیزان شنونده، من مصطفی اسماعیلی هستم که در این بخش به اتفاق دوستان خوبم در خدمت شما هستیم. آقای محمد حسین‌پور تهیه کننده، آقای امید روحی صدا بردار و آقای روح الله محسنی هماهنگی پخش، با این امید که شما همراه ما باشید با برنامه‌های مورد نظرتون. غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 18:34 دقیقه است و اذان مغرب و هنگام افطار ساعت 18:52 دقیقه. تا لحظات دیگر آیات نور رو پخش میکنیم، مسابقه پیامکی آیات نور، و بعد از اون هم ساعت 15 در محضر قرآن فلاح خواهیم بود. جرعه 17:05 دقیقه تقدیم شما میشه با صحبت حجت الاسلام والمسلمین مسعودی در شرح احادیث کتاب کافی. 17:15 دقیقه زمزم احکام رو میشنوید و انشاءالله بعد از اون هم ساعت 17:35 دقیقه همکاران ما با برنامه زنده دعوت در خدمت شما خواهند بود و انشاءالله به استقبال اذان مغرب به افق قم میریم، همونطور که عرض کردم در ساعت 18:52 دقیقه. امیدوارم برای همه بیماران و گرفتاران و حاجتمندان و بنده و همکاران هم دعا بفرمایید. عرض کنم خدمتون ساعت 19:10 دقیقه بعد از برنامه دعوت انشاءالله برنامه نسیم وصل پخش میشه که اختصاص داره به قرائت دعای توسل و امشب با صدای رسول این دعا رو پخش میکنیم. منشور امیر 19:40 دقیقه تقدیمتون میشه و حجت الاسلام و المسلمین محدثی به شرح حکمت‌های نهج البلاغه میپردازن در این برنامه و بعد از اون هم کلام امام رو میشنوین تا ساعت 20 که انشاءالله خبرهای جهان اسلام پخش بشه. انشاءالله بعد از خبرها هم با ادامه برنامه در خدمتون خواهیم بود و عرض خواهم کرد. اکنون مسابقه پیامکی آیات نور رو 7 دقیقه بشنوید. سپاسگزارم.
Yeah.
آیات نور
نامه الهی قرآن بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست در خود بطلب هر آنچه خواهی قرآن بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست در خود به طلب هر آنچه خواهی قرآن.
به نام خدا. سلام سلام مخاطبان ارجمند رادیو معارف، تو این لحظه مسابقه پیامکی آیات نور که با همکاری سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهیه شده تقدیمتون میشه. تو برنامه آیات نور هر روز یه پرسش سه گزینه‌ای مطرح میشه که برای پاسخش میتونین توضیحات جناب حجت الاسلام و المسلمین احمد جلیلی صفت جانشین سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران را بشنوید. لطفاً تا پایان برنامه آیات نور امروز با ما همراه باشید.
سوره مبارکه جن آیه 18.
بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا.
و این که مساجد از آن خداست، پس هیچ کس را با خدا نخوانید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شود خدمت شما که عزیزان، این جلسه آیه مورد بحثمون آیه 18 سوره مبارکه جن. نکاتی که در این آیه وجود داره و أَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، نکته عمومیش اینه که غیر خدا را صدا نکنید. یا جواب نمیدن یا جواب بدن به درد آخرتتون نمیخوره. خدا را صدا کنید. نکته اول این که اماکنی که برای عبادت هست این برای خداست. میگن که اینجا مسجده، یعنی اینجا اعمال برای خدا انجام میشه ها. اینجا حسینیه است، یعنی کارهایی که اینجا انجام میشه برای کسی مربوط نیست ها. مربوط به حسینه، مربوط به خداست. اینجا مشهده، محل شهادت ها، این مربوط خداست ها. این اماکن مقدسه و مشاهد. نکته دیگری که در این آیه وجود داره ان مساجد، این منظور فقط مسجد اماکن عبادی نیست ها. مواضع هفتگانه که در نماز به زمین میخوره اینا هم عنوانش مساجد هست، یعنی اعضا و جوار انسان مخصوص خداست. اینایی که با خدا ارتباط داره مربوط به خداست. نکته سوم این که جایی که به عنوان مسجد ساخته میشه، وقف میشه، صیغه وقف اونجا برای مسجد خونده میشه، دیگه احکامش هم مخصوص میشه دیگه. احکام ویژه‌ای داره. یعنی دیگه تا دیروز اینجا هر کس میتونست رد بشه، هر کس میتونه بشینه. الان اینجا دیگه هنوز دیواری هم نداره، ولی عنوان اینجا محل مسجد پیدا کرده، صیغه خونده شده، دیگه شد مسجد. دیگه افرادی که عذر شرعی دارن دیگه نمیتونن اینجا وارد بشن، وایسن یا هر کاری. یا مثلا خدای نکرده کسی که بهداشت رعایت نمیکنه، اینجا دیگه معصیت میشه اگر چنانچه بهداشت رعایت نکنه. نکته پایانی این که از نظر قرآن برخی از اماکن میتونه قداست ویژه داشته باشد، رضا حکم ویژه هم باید داشته باشد. ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا. و السلام علیکم و رحمت الله.
و اما پرسش امروز.
با عنایت به سخنان حجت الاسلام جلیلی صفت، درباره آیه مورد بحث کدام گزینه صحیح است؟ الف، مکانهای عبادت برای خداوند متعال است. ب، برخی مکان ها می توانند قداست مخصوص داشته باشند. جیم، هر دو گزینه صحیح است.
گلبانگ یزدانی است این، این صوت قرآنی است این، هان شمع اخوان.
رادیو معارف با همکاری سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند.
هان شمع اخوان است این، رویای جاودانی است این، این کیست این چیست این، هم هست و هم این نیست این. گلبانگ
مسابقه پیامکی
آیات نور.
اوراد آسمانیستین، اوراد انسانیستین، این فضل ربانیستین، خورشید تابانیستین. اوراد آسمانیستین، اوراد انسانیستین، این فضل ربانیستین.
عزیزان، تا ساعت 24 امروز فرصت دارید تا نام و نام خانوادگیتون رو به همراه گزینه صحیح به سامانه پیامکی رادیو معارف به شماره 30552 ارسال کنید. البته لازم کارکنان عزیز ارتش و خانواده هاشون گزینه صحیح و نام و نام خانوادگی رو به سامانه پیامکی سازمان عقیدتی سیاسی ارتش به شماره 30832 ارسال کنند. اداره قرآن، اطرت و نماز سازمان عقیدتی سیاسی ارتش هر روز به 10 نفر کارت هدیه 3 میلیون ریالی تقدیم میکنه. یه بار دیگه پرسشو بشنوید.
با عنایت به سخنان حجت الاسلام جلیلی صفت، درباره آیه مورد بحث کدام گزینه صحیح است؟ الف، مکانهای عبادت برای خداوند متعال است. ب، برخی مکانها می توانند قداست مخصوص داشته باشند. جیم، هر دو گزینه صحیح است.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است. تا بیابی امر حق قرآن بخوان، راه و رسم زندگی از آن بدان.
مخاطبان خوب رادیو معارف، به یاری خدا اسامی برگزیدگان آیات نور امروز فردا بعد از خبر ساعت 8 صبح اعلام و در کانال رادیو معارف در ایتا اطلاع رسانی میشه. تا فردا و یه مسابقه ی آیات نور دیگه، خدا نگهدار.
آشنای صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو.
پس از یک ماه روزداری در جشن بندگی نماز عید فطر را اقامه می کنیم.
الله اکبر، الله اکبر،
اللهم احلا لکبریائه.
همزمان با سراسر کشور اقامه نماز عید فطر در تهران، مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه به امامت ولی امر مسلمین حضرت آیت الله خامنه ای مدظ ظله العالی.
الله اکبر.
وعده دیدار صبح عید سعید فطر، مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه.
یک ماه مهربانی و اینک بهاره، پیمان روز اول ماه و قراره. عید است و آخر گل و یاران در انتظار، عید است و آخر گل و یاران در انتظار. یارا چه می دهی به من دوستاره، یارا چه می دهی به من دوستاره.
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
جزء 29 قرآن کریم با صدای استاد منصوری.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیده الملک وهو على كل شيء قدیر، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور،